عنوان تمثیل و تنظیر تذکر داده می شود. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. به عنوان تمثیل و تنظیر تذکر داده می شود که همان گونه که موجودات نشئه اولا اصنام و ازلال نشئه آخرتند که این دو نشئه در طول یکدیگرند. اصنام و ازلال یعنی سایه ها و مظاهر، اون چه که موجود در عالم طبیعت سایه، عکس و ظلی از عالم آخرته که این دوتا نشئه در طول همن. این طول و عرض هم عرض کردیم، عوالم طولی و عوالم عرضی رو قبلا بحثشو گفتیم. وقتی یک عالمی از عالم دیگه فیض میگیره، این دوتا عالم رو میگن چی؟ در طول هم هستن. وقتی دوتا عالم از یک مبدأ فیض میگیرن، اون دوتا عالمی که از یک مبدأ فیض میگیرن در عرض همن. پس وقتی گفتیم عوالم در طول همن، یعنی سلسله علی و معلولی بین اینا برقراره، مثل انسان و سایه انسان، که سایه انسان در طول انسانه، عالم دنیا هم در طول آخرته. اون چی که ما در اینجا میبینیم اصنام و ازلال و سایه ها و عکس هایی از عالم آخرته که حقایق اینجایی، حقایق این نشأه، موجودات اینجا سایه ای از موجودات عالم آخرتن که اصلشون در عالم آخرته، اصل موجودات دنیایی در عالم آخرت. صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همان با اصل خود یکتاستی. این شعر مال جناب میرفندرسکی، قصیده معروف میرفندرسکی که چند نفر از حکما هم شرح کردند، که میفرماد چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی. صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، یعنی عالم دنیا و آخرت، که دنیا در زیر باشه، آخرت در بالا. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همان با اصل خود یکتاستی. اون چی که اینجا هست اگر اینو ارتقا بدیم، بالا ببریم، با اصل خودش یکی میشه. لذا مطلبی که هست اینه که اون حقایق اون سویی صورت کامل حقایق اینجا هستن، یا صورت کامل رقایق اینجا هستن، و اینجا صورت ناقصه عالم بالاست. به همین دلیل در روایت مثلا میفرماد سنگ ریزه های بهشت لؤلؤ مرجانه، سنگ های بهشت از طلا و نقره است. میخواد بگه اونجا عالمی است کامل نسبت به اینجا، چون کامل ترین سنگ ریزه چیه؟ دره، گوهره. یا حشیش بهشت زعفرانه، حشیش یعنی اون خورد برگ هایی که زمین ریخته رو میگه چی عرب؟ میگه حشیش، یعنی اون خورد برگ هایی که زمین ریخته، چون گرانبهاترین خورد برگ چیه؟ زعفران. میگه حشیش بهش زعفرانه. میخواد بگه اون عالم نوعش از اینجا برتره و اصل اینجاست، اینجا صورت ناقصه اون طرفه. و این نشأه اولا قائم به آن نشأه است، این نشأه دنیا قائم به، چون سایه اونجاست، همونجوری که سایه قائم به چیه؟ دسته. شما دستتون حرکت میکنه، سایه حرکت میکنه، سایه مستقل از خودش نیست. و این رقیقت آن حقیقت است. رقیقت، رق یعنی چی؟ پرده. اینو قبلا عرض کردیم، هر مرتبه مادون رو میگن رقیقت، هر مرتبه مافوق رو میگن حقیقت. یعنی خود اون عالم بالاتر از عالم دنیا که حقیقت دنیاست، خود اون عالم رقیقتیه برای حقیقت بالاتر از خودش. پس اون موجود برتر رو میگن حقیقت، اون موجود مادون رو میگن رقیقت. چنان که نفخ در این نشأه نموداری از نفخت و فیه من روحی آن نشأه است. نفخ یعنی دمیدن، پوت کردن. خب آیه قرآن میفرماد و نفخت و فیه من روحی، من از روح خود در او دمیدم. اینجا دیگه دمیدن مثل دمیدن عالم ماده نیست که لب و دهن و لب و هوای مثلا داخل ریه و مثلا پوت کنه به داخل مثلا بدن انسان. نفخ دیگه اونجا یک معنای دیگه ای میده که حقیقت نفخ اینجاست. و یوم این نشأه سایه ای از کل یوم هو فی شأن آن نشأه است. یوم یعنی روز، روزی که اینجا میاد یه سایه ای از ایام الهیه، چون هر یومی که میاد برای ما یه سری حوادثی آشکار میشه، یه سری امور اتفاقاتی برای ما آشکار میشه، برملا میشه. حالا در اون مرتبه دیگه یوم گردش شب و روز و خورشید و این حرفا نیست که اونجا، اونجا بروز حقایق یومه. هر مرتبه خودش یک یومه و کل یومن هو فی شأن، و خداوند در هر یومی در هر تجلی بروز داره، ظهور داره، کار میکنه. که یوم اینجا، روز اینجا سایه ای از روز آخرت. سلام، یوم اینجا یک جلوه ای از ایام آخرته. پس ایام قیامت که میگیم، یوم الاخره، یوم التقابون، یوم الحسره، این همه ایام، اینها بروزات چیه؟ آخرته، ظهورات آخرته. و انسانی که ارتقا پیدا میکنه، هر انسانی به یک یومی رسیده، هر سالکی به یک یومی رسیده، به یک روزی رسیده. یک سالکی در یوم الحسرته، یک سالکی در یوم التقابنه، یک سالکی در یوم القیامه است. چون مراتب مختلف است دیگه. هر انسانی که اینجا هست، البته اون کسانی که اهل سیر و معنویتن، یکی از این ایام آخرت براش اینجا بروز میکنه که از این نشأه، در همین نشأه اون عالم رو طی میکنه. و لیل اینجا اشارتی، خب روز اینجا نشانه ای از روز آخرت بود، ایام آخرت بود، ایام دنیا. و میدونیم ایام آخرت اصلا ربطی به ایام دنیا نداره. اینو بارها گفتیم، فکر نکنیم که قیامت در طول زمانی دنیاست. یعنی یه روزی میاد که قیامت میشه. اصلا ایام آخرت به ایام دنیا ربطی نداره. این که گفته میشه یک روز، روز قیامت، این روز، روز آخرتیه، نه روز دنیایی. یه روزی بیاد که قیامت بشه. الان قیامت هست، الان یوم القیامت هست، منتها بر ما پوشیده است. رسول اکرم فرمود من مات فقط قامت قیامتو، کسی که بمیره قیامتش برپا میشه. که این مبحث رو انشاءالله در ماه مبارک رمضان در تفسیر سوره نوح که در پیش رو داریم اونجا به مناسبت آیه پیش میاد بحثش، که اونجایی که میفرماد حضرت نوح که مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، به خاطر خطاهاشون غرق شدن و داخل در آتش شدن. در حالی که شما میگید آقا قیامت بعدن میاد، پس بهشت و جهنم و اینا بس باید بعدن درست بشه، در حالی که آیه قرآن میگه اینا غرق در آب شدن و وارد آتش شدن، پس آتش قیامت برپاست و قیامت الان برپاست. لکن کنتو فی غفلتن ان هازا، تو غافل بودی از این. و آخرت به فرموده امیرالمومنین محیط به دنیاست، نه اینکه در طول زمانی دنیا یه روزی بیاد آخرت بشه. و لیل اینجا اشارتی از مقام تحت الشعاع بودن و احتراق نجم ثاقب نفس در نور انور شمس حقیقت الحقایق است، که ای چنین استتار را قدر و مرتبت و شأن است. خب لیل اینجا هم نماد و نمودی از لیل آخرته. باز بحث لیلة القدر که پیش میاد، لیلة القدر یک حقیقته، باطن لیلة القدر یک حقیقته که یک نماد و نمودی داره، که ما مثلا میگیم شب 23 ماه مبارک رمضان، و الا خود لیلة القدر یک حقیقتی داره در عالم بالا. حالا حقیقت لیلة القدر چیه؟ بحثش رو در انسان و قرآن مفصل پیرامونش بحث کردیم. اما یکی از معانی لیلة القدر فنای عارف، که فنا اون اختفا و پوشیدگیه، همون جوری که شب مقام پوشیدگیه، که مقام تحت الشعاع بودن و احتراق نجم ثاقب نفس در نور شمس حقیقت الحقایق است. اون موقعی که نور نفس مختفی میشه در نور شمس حقیقت الحقایق، یعنی اون موقعی که عارف به مقام فناء فی الله میرسه، اون میشه لیلة القدرش، اون میشه لیلة القدر عارف. همون جوری که شب مقام چیه؟ پوشیدگیه. نفس این هم وقتی در نور الله پوشیده شد میشه لیلة القدر عارف. لذا در اون روایتی که امام صادق علیه السلام فرمودن مادر ما فاطمه زهرا لیلة القدر است، گفتیم چرا صدیقه طاهره رو فرمود لیلة القدر، با اینکه امیرالمومنین هم لیلة القدرن، یعنی انسان کامل لیلة القدره، چرا فرمود مادر ما فاطمه زهرا لیلة القدر است؟ گفتیم به خاطر مقام پوشیدگی، چون زن مقام باطن رو داره، پوشیدگی رو داره، همون جوری که شب پوشیده است زن هم باید پوشیده باشه. لذا صدیقه طاهره وصیت کرد کفنلی باللیل، در شب منو غسل بدید، در شب منو کفن کنید، در شب منو دفن کنید. قبر ایشون هم پوشیده است، مقام ایشون هم پوشیده است، مظهر تام لیلة القدر میشه صدیقه طاهره. خب لیل اینجا اشارتی از مقام تحت الشعاع بودن و احتراق نجم ثاقب نفس در نور انور شمس حقیقت الحقایق است، که ای چنین استتار را قدر و مرتبت و شأن است. خب چه قدر و عظمتی داره که انسان فنای در ذات بشه؟ دیگه بالاتر از این چیزی نیست، که میشه جنت ذات. جنت ذات در سوره فجر که در ماه محرم با هم میخوندیم تفسیرشو، رسید به اینجا که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل در بندگان من شو و داخل شو در جنت من. این جنت رو، این بهش رو اضافه کرد به خودش، نگفت جنت الفردوس، جنت عدن، بهشت فردوس و بهشت عدن و بهشت فلان اینا رو نگفت، فرمود جنتی، داخل در جنت من شو. و در تفسیر اشاری قرآن جنت گفتیم در لغت به چه معنیه؟ پوشیدگیه، چون از جن گرفته شده، جن یعنی پوشیده. عرب به اون باقی میگه جنت که درخت‌ها به خاطر فراوانی و زیادی زمین رو از نور خورشید میپوشانن، به این جهت به باغ‌های سرسبز و تو در تو عرب میگه جنت. حالا اینجا در تفسیر اشاری قرآن وادخلی جنتی، داخل در جنت من شو، یعنی داخل در پوشیدگی من، که همون مقام فنائه که اصطلاحا میگن جنت لقا، جنت ذات، که بالاترین مرتبه جنته. خب که چنین استتار را قدر و مرتبت و شأن است، چون عارف وقتی به این مرتبه رسید، به مرتبه لقا رسید، به مرتبه فناء در ذات رسید. حالا اینجا خیلی مباحثی هست، اون مباحثی که در اتحاد عاقل به معقول عنوان کردیم برای عزیزان، گفتیم مبحث اتحاد عاقل به معقول بعدن خیلی به کار میاد، اینو خوب درک کنید این مبحث رو، که اگر اینو بفهمی، حالا وقتی در مقام فنای در ذات میرسه، این عاقل به معقول چی میشه؟ یعنی این ذات عاقل اونجا چه میشه؟ ذات عاقل اونجا چه میشه وقتی به مقام فنای در ذات میرسه؟ زیرا در این خفا و فنا تاج عزت لقد کرمنا را در مقام قرب دارا میشود، و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، به تحقیق که اکرام کردیم ما بنی آدم را و حمل کردیم آنان را در خشکی و دریا. باز دقت کنید تو این آیه، ما اکرام کردیم بنی آدم را. خب این یک مرتبه ای داره در مورد همه فرزندان حضرت آدم، هر کی که صورت انسانی داره، اما حقیقتش مگر نگفت ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما با تقوا ترین شماست. پس کسی رو خدا اکرام میکنه که با تقواست، متقی، اتقاست. این ولقد کرمنا، ما اکرام کردیم بنی آدم را، یعنی اون عده خاص از بنی آدم، که و حملناهم فی البر و البحر، ما حمل کردیم آنان را در خشکی و دریا. این ها کسانی هن که میتونن در بر و بحر، خداوند اونا را حمل میکنه، حاملشون خداونده. البته این در اون باطن قرآنه، حالا ظاهر تفاسیر رو نگاه کنید میبینید که مثلا حملناهم فی البر و البحر رو میگن ما حمل کردیم، یعنی کشتی بهشون دادیم که سوار کشتی بشن، یا الاغ و اسب دادیم سوار الاغ و اسب بشن تو خشکی، یعنی اینجوری حملشون کردیم. در حالی که در معنی باطنی قرآن این بنی آدم فرزندان حقیقی آدمن که اون نفخ الهی درشون صورت گرفته، اون روح متصل به اون روحن. اینها دیگه سیرشون در زمین مثل سیر دیگران نیست. و حملناهم، ما حمل میکنیم اونها رو هر جایی که از زمین که بخواهن. خب و تاج عزت ولقد کرمنا رو در مقام قرب دارا میشود. تاج عزت، اینها رو دقت کنن عزیزان، چون تاج یک معنایی داره، ردا عبا یک معنایی داره، قمیص پیراهن یک معنایی داره، کفش یک معنایی داره، یعنی انگشتر یک معنایی داره، عصا یک معنا داره. اینها هر کدوم اشاره به مقامی دارن. این که میگیم عصای موسی، انگشتر سلیمان، تاج آدم، نمیدونم پیراهن ابراهیم، اینا در نزد امام زمانه و ایشون وارث انبیاست، نه اینکه فقط تنها یه انگشتری باشه ایشون دست کرده باشه. حقیقت اون ختم، حقیقت اون خاتم رو داراست، حقیقت اون عصا رو داراست، که اینها به مقامات معنوی اشاره دارند. و در روایات هم تفسیر شده اینها که ردا چیه، تاج کدومه، شمشیر چیه و چیزهایی که حالا هست. مقام فنا فرمود چیه، در مقام فنا چی کار میکنه؟ تاج عزت لقد کرمنا را در مقام قرب دارا میشود، چون فنا بالاترین مقامه، لذا تعلق پیدا میکنه به بالاترین عضو انسان که سر باشه، میگه تاج عزت ولقد کرمنا. و به حقایق هستی آشنا میگرده. خب این کسی که به این مقام رسیده با حقایق هستی آشنا میشه، به اون العلم میرسه، به اون العلم، چون با علت موجودات فانی شده، در علت موجودات، در علت العلل، در اون مبدأ هستی، لذا تمام هستی زیر پرش قرار میگیره. این انسان که به این مقام فنا رسیده میشه اون لیلة القدر، که انا انزلناه فی لیلة القدر، ما اینها رو در لیلة القدر نازل کردیم. لیلة القدر اون مقام انسانیه که همه حقایق هستی در او جمعن، قلب او خزینه تمام حقایق نظام عالمه، که هر چی پیاده میشه تو این عالم از لیلة القدر داره پیاده میشه. مگه نمیگیم تقدیرات زده میشه در لیلة القدر؟ ها، تقدیرات در کجا زده میشه؟ در علم الهی، ها، در علم الهی که از ازل تقدیرات هست، تقدیرات که در علم الهی از ازل هست، مرتبه ای داره لیلة القدر که نزول میکنه، نا انزلناه فی لیلة القدر، باید نزول کنه در اون لیلة القدر، در اون مرتبه ای که حقایق نازل میشن، از اون مرتبه اجمال در قلب انسان کامل تفصیل میخورن، لذا قلب انسان کامل، انسان کامل حاوی همه حقایق، حاوی همه تقدیرات نظام هستیه، که چندین روایت رو، روایات مفصل رو در انسان و قرآن از ائمه معصومین در حقیقت لیلة القدر آوردیم و بحث کردیم که امام فرمود اون قلبی که لیلة القدره همه حقایق در او هست، همه حقایق در اون قلب تقدیر میخورن. خب و به حقایق هستی آشنا میگردد. انا انزلناه فی لیلة القدر. همچنین حروف این نشأه حکایتی از حروف تکوینی کتاب عالم کبیر است. حروف این نشأه همون حروفی که ما کتابت میکنیم، مینویسیم، سنمی سایه‌ای از حروف نظام عالم. در روایتی که در توحید صدوق، شیخ صدوق از امام هشتم روایت کرده اند که میفرماد خداوند، امام هشتم، حروف را آفرید ابتدا و بعد از مرتبه حروف کلمات را آفرید و بعد از مرتبه کلماتی که آفرینش عالم شروع میشه. اینا حروف وجودی هن، نه حروف کتابتی ما، مثلا الف ب پ رو بیافرینه، نه، اون حروفی که بساعتن. مگه نگفتیم آیات از کلمات درست شده، کلمات از حروف درست شده اند و حروف از خط و خط از نقطه؟ در عالم هم همین جوره. این عالم، عالم مرکباته، اینجا عالم کتاب مبینه، تفصیل خورده حقایق. بالاتر از این که بریم، حقایق در عالم ملکوت یه جور دیگه هستن. بالاتر از او در عالم جبروت، که عالم جبروت میشه چی؟ اون بساعت وجودی، اون حروف عالیات، چون بسیطن، مثل کلمات مرکب از حروف نیستن. ما الان ترکیبیم، در عالم ترکیبیم دیگه. از بدن خودمونی که نگاه میکنیم، از دست و پا و چشم و گوش و هزار هزار اعضا و جوارح ترکیب شده. تازه هر عضوی هم که نگاه میکنی از سلول های بیشماری ترکیب شده، سلول ها از مولکول ها ترکیب شدن، مولکول ها از اتم ها. این عالم، عالم ترکیبه. اما عالم حقایق، اونجا، اون افق عالی عالم حقایق، اونجا بسیطن، حقایق یک پارچن، اونجا رو میگیم عالم حروف، اونجا رو میگیم عالم حروف عالیات. خب همچنین حروف این نشأه حکایتی از حروف تکوینی کتاب عالم کبیر است. حروف اینجا حکایتی از اون حروفه. این که میگیم همه قرآن در باء بسم الله الرحمن الرحیم جمعه، این باء بسم الله الرحمن الرحیم، نه این این خطی که ما مینویسیم نقطه میذاریم زیرش که طرف بگه آخه چجوری همه قرآن تو این جمعه. میگیم نه خیر، این با در عالم بالا یک حقیقتی داره که همه حقایق در او جمعن، در اون حقیقت با جمعن. یه مثال بزنیم، ما میگیم دریا، میگیم می‌نویسیم دریا، بعد میگیم آقا تو دریا ماهیانی هستن، جزیره هایی هست، نهنگ هایی هست، موجودات عجیب و غریبی هستن. طرف میگه آخه این کو، این دریا که تو نوشته ای اینجا، این تو چجوری این همه چیزهایی که میگه این تو هست؟ میگیم نه، این اسمشه. دریا یک حقیقتی داره که باید برید لب دریا بایستی، اون موقع حالیت میشه دریا یعنی چی. این بسم الله الرحمن الرحیم یه اسمه، این بسم الله الرحمن الرحیم یک حقیقتی داره که تمام نظام عالم از این آفریده شده، تمام عوالم وجود از این بسم الله الرحمن الرحیم نشأت گرفته. و اینجا این که تو داری تلفظ میکنین اسم بسم الله الرحمن الرحیمه. گاهی که خدا رو قسم میدیم مثلا به بسم الله الرحمن الرحیم، خدای به بسم الله الرحمن، آخه میگه بسم الله الرحمن الرحیم چیزی که خدا رو قسم بدی، بله بسم الله الرحمن الرحیم اون حقیقتیه که همه نظام عالم از او نشأت گرفتن و همه عالم ظهور بسم الله الرحمن الرحیمه. لذا تو انسان برای اینکه منطبق بشی با این نظام احسن عالم، با این نظام اتم، تو هم کارت رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کن، همون جوری که این نظام با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده، همون جوری که این کتاب قرآن که منطبق با این نظام هستی با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده، تو هم فعلتو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کن که منطبق بشی با نظام هستی. حروف این نشأه حکایتی از حروف تکوینی کتاب عالم کبیر است. حالا چه حقایقی در این حروف هستن؟ اینها واو، بری به عالم بالا در حقیقت واو رو ببینی چی حقیقت واو. حقیقت واو چیه؟ بعد میفهمی اینجا دو تا آیه هستن عین هم، این یه واو اضافه داره، اون موقع میفهمی این آیه خیلی با اون آیه فرق داره. سبح اسم ربک الاعلا، فسبح باسم ربک، مثلا یه ف اضافه داره، این ف خیلی در یک دریا اضافه است نسبت به این، مثل اقیانوس هند و مثلا اقیانوس کبیر، اقیانوس احمر، اقیانوسن ولی این یه چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است. آیاتی که شبیه به همن، یه موقع یه واو، یه فی، یه فیما فرقشونه. یسبح لله ما فی السماوات والارض، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یه و ما فرقشه، ولی این اصلا یه اثر دیگه ای داره، او یه خاصیت دیگه ای داره. این حروف در عالم بالا که عالم بسائطن، که بعد در حروف مقطعم که بحث کردیم عرض شد خدمت عزیزان، قرآن از مرتبه کلمات تنزل کرده ولی این حروف مقطعه مرتبه نزولشون فرق میکنه از مرتبه بسائطن، لذا دیگه ترکیب درشون نیست، به هم نمیتونی اونا رو بچسبونی، مثلا بگی علم، الف لام میمه، اینا جدا جدا هن از هم. این دانشجوی رفته دادن قرآن بخونه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم یس. میگه یس آخه انگلیسی تو قرآن یس چیکار میکنه؟ هی میخونده یس، بعد بهش میگم بابا این یاسینه نه یس. یاسین این حروف مقطعه است، حروف مقطعه جدان، حروف ترکیبی نیستن که. خب فائده این حقیقت کلیه متعین به تعین اول را، متعین به تعین اول یعنی اون حقیقت محمدیه، یعنی اون صادر نخستین، به حسب اعتبار مدارج کمالات، درجات کمالیهی که داره، خب بروز و ظهور داره اون حقیقت المحمدیه، مدارج مختلفی داره، درجات مختلفی داره، به حسب اعتبار مدارج کمالات علمی و عینی آن به اسامی گوناگون مینامند. خب این مخلوق اول، این خلق اول که رسول خدا فرمود اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله روحی، اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله الماء، اولین چیزی که خدا آفرید روح من بود، اولین چیزی که خدا آفرید نور من بود، اولین چیزی که خدا آفرید عقل بود، اولین چیزی که خدا آفرید آب بود. این اول ما خلق الله، اون تعین اول به خاطر شؤون، شؤون مختلفش، به خاطر درجات علمی و عملی مختلفش، به خاطر کمالات مختلفش اسامی مختلف داره، از قبیل صادر اول. صادر اول میگن به خاطر اینکه اول موجودیه که از حق تعالی شرف صدور پیدا کرده، نفس رحمانی. نفس رحمانی چرا میگن نفس رحمانی در مقابل نفس انسانی؟ نفس انسانی وقتی بیرون میاد، خارج میشه، با مقاطع حروف برخورد میکنه، میشه پ ت س جیم چ چ ه خ دال زال ر ز سین شین. این نفسه که میاد میشه این حروف. خود نفس هیچ صورتی نداره، ولی صور مختلفه رو میپذیره. اون فیض اول اونقدر بسیطه، ماهیتی نداره، صورتی نداره، ولی همه صور رو میپذیره. به این جهت به اون صادر اول میگن نفس رحمانی، اون فیض عام. فیض ذاتی به حسب اینکه فیضی از حضرت ذاته. تجلی ساری اسم دیگهش تجلی ساریه، چون ساریه در همه عوالم این نفس رحمانی، همه موجودات به او قائمن، به این نفس رحمانی قائمن. امداد الهی، امداد به خاطر اون مدد، یعنی پشت سر هم رسیدن. این فیضیه که دم به دم داره در عالم منتشره. وجود منبسط، وجود منبسط اون نفس رحمانیه که همه عوالم رو به خاطر اون انبساطش در بر گرفته. رق منشور، رق یعنی پرده، پردهی گسترده، تعبیره که این صادر نخستین مثل یک پردهی میمونه که تمام نقش های عالم به روی او منتقش شده، همه قائم به اون نقش ها، قائم به اون پرده هستن. به این جهت بهش میگن رق منشور. زل یعنی سایه، چون زل الله. حبا که حالا خود آقا جان اینجا میفرماد که حبا از این روی که ماده موجودات ممکن است، مادت المواد موجودات رو بهش میگن حبا، که به این جهت به اون صادر نخستین یکی از اسامیش حبا. اما که باز اشاره داره به حدیث رسول الله که اعرابی سوال کرد از رسول اکرم اين كان ربنا قبل ان يخلق الخلق، کجا بود پروردگار ما قبل از اینکه خلق را بیافریند. فرمود كان في اماء، در امایی بود، در ابر تنوکی بود. ما تحته هوا و ما فوقه هوا، که در زیر و فوق او هوایی نبود. که این حالا خودش خیلی حرف داره، این حدیث رو عرفا شرح کردن. به این جهت به اون مرتبه میگن مرتبه اماییه، یعنی به اون مرصادر نخستین. مرتبه جمعیت، مرتبه جمع، چون جمع همه حقایق دیگه، اون نفس رحمانی. کرسی، کرسی اون صندلیه که برای حکومت به روش می نشینن. و چون این صادر نخستین احاطه داره به بقیه، لذا ازش به کرسی یاد شده. ماده کلیه، انقا، انقا رو ما در فارسی میگیم سیمرغ، که این سیمرغ اشاره است که در ادیان دیگه هم چنین نمادهایی دارن. مثلا در عرفان سرخ پوستی اونا عقاب میگن. اونها حالا چون سرخ پوستا منطقه بود که عقاب خیلی زیاد بود، و دیدید که مثلا پرهای عقاب و به عنوان نماد برتری به خودشون میچسبوندن. و ما هم در عرفان ایرانی سیمرغ باز نماد همون حقیقت الحقایق، یعنی همون نفس رحمانی، اون صادر نخستینه، حضرت حقایق، عقل اول. اینا اسامی این چیه؟ صادر نخستین. روح القدس، امام مبین، مسجد اقصا. یعنی اینها اصطلاحاتی که در کتب عرفان این اسامی رو به این صادر نخستین اطلاق کردن. روح اعظم، انسان کبیر. انسان کبیر در مقابل انسان صغیر، که این بدن طبیعی که اون شعر منسوب به امیرالمومنین اتز اما انک جرمون صغیر و فیکن تول عالم الاکبرو، آیا تو فکر میکنی همین جسم صغیر هستی، در تو یک عالم کبیر منتویست، پیچیده است. انسان کبیر. جبرئیل، جوهر، ماده اولا، ماده اولیه، ماده اولیه نظام عالم، نه که نظام طبیعت فقط. مفیز، مفیز یعنی افاضه کننده. مفیز از این روی گویند که واسطه فیض وجودات از جانب فیاض علی اطلاق است. مرآت حق، آینه حق، چون تمام اسما و صفات الهی در او متجلیه. قلم اعلا، حقیقت الحقایق، یعنی به اضافه به حقایق مادونش حقیقت الحقایق است. حالا اینجا برای چی این توضیح آورد؟ که اشتباه نشه، گاهی وقت ما به ذات میگیم حقیقت الحقایق، گاهی وقت به ذات میگیم، گاهی وقت به صادر نخستین هم حقیقت الحقایق میگن، به جهت این که همه حقایق مادونش در او جمعاً بهش میگن حقیقت الحقایق. یعنی به اضافه به حقایق مادونش حقیقت الحقایق است. حیولا یعنی به تشبیه با حیولای اولای عالم طبیعت. اینجا بعضی غلط چاپ شده، نمیشه علم طبیعت، عالم طبیعته که به صور گوناگون متصور است. خب یه بحثی داشتیم، فلاسفه برای این عالم چی قائلن؟ یه حیولا قائلن، حیولایی که میگن همه صور این عالم قائم به اون حیولاست، یعنی یه ماده‌ای که همه این صور قائم به اون ماده هستن. حالا در مقابل این حیولای عوالم وجود که باز یه تعبیری داشته باشیم اینجا بزنیم به روایات، امیرالمومنین اسمش چی؟ ابو تراب، لقب امیرالمومنین ابو تراب. تراب اون خاک، اون ماده همه موجودات از چیه؟ خاکه، که ایشون ابو ترابن، پدر و اصل اون ماده فیضی هستن که عوالم به او قائمن. مرکز دائره، زیرا که چون نقطه است در دائره وجود که جمعی خطوط موجودات و مسیر تکاملی و سیر صعودی آنها به آن منتهی می شود. مرکز دائره وجوده، چون همه به سوی او ره سپارند، به سوی این صادر نخستین، چون حق تعالی که منزهه، حق تعالی منزه از اینه که بتونیم به طرف حق تعالی نزدیک بشیم. میگه حق تعالی مقید در یه مرتبه است که ما بگیم برای نزدیکی به حق، قرب به حق، مگه میشه از حق دور شد؟ مگه میشه از وجود دور شد؟ ها؟ مگه میشه به وجود نزدیک شد؟ پس این قرب به حق چیه؟ قرب به حق یعنی قرب به این صادر نخستین که حقیقت انسان کامله، حقیقت امامه، اون اسم اعظم، نزدیکی به اسم اعظم که جمیع خطوط موجودات و مسیر تکاملی و سیر صعودی آنها به آن منتهی می شود و انسان کامل که مظهر تام اوست نیز مرکز دائره امکان است. انسان کامل مظهر این چیه؟ صادر نخستینه. روح انسان کامل میشه چی؟ صادر نخستین که محیط به کله. علامه صائن الدین در تمهید القواعد فرماید که خب این بمونه انشاءالله تا دیگه بعد از ماه مبارک رمضان که انشاءالله دوباره کتاب رو بتونیم به توفیق الهی شروع کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا الله.